و محصور در یک حوزه استراتژیک یا جغرافیایی نیست.
دقیقاً همینطوره.
و درست مصدری جغرافیایی داره، یعنی در درست در یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف میشه، اما آثارش معطوف به اون محدوده صرفاً نیست.
دقیقاً.
دومین مسئله‌ای که به نظرم حالا جا داره بیشتر روش بحث بکنیم، همین تنظیم رفتار بازیگران منطقه‌ای توسط بازیگران فرامنطقه‌ای هست. خب ما یک تجربه آشکار در حوزه سیاست خارجی داشتیم، مسئله برجام رو.
بله.
توافق هسته‌ای بین ایران و اعضای 5 به علاوه 1 منعقد میشه.
درسته.
اتحادیه اروپا از اون تحت عنوان نماد دیپلماسی اروپایی یا دیپلماسی چند جانبه گرایانه یاد میکنه و همچنین دولت آمریکا، دولت وقت اوباما هم میاد اعلام میکنه که به واسطه این توافق ما گام‌های دیگر را برای به قول معروف تنظیم رفتار ایران، به قول خودشون میگفتن، ما بر می‌داریم.
بله.
و از اون ور یک سری ایده‌هایی هم در داخل کشور مطرح می‌شد بر این مبنا که اگر ما این توافق رو بست بدیم یا به اصطلاح بر ابعاد اون، بر عمق و دامنه اون بیفزاییم، این مسئله منجر به این خواهد شد که آمریکا خودش به بانی تغییر رفتار بازیگران منطقه به سود ایران تبدیل بشه. ما اما سرکار خانم دکتر نکولر شاهد بودیم که بعد از انعقاد برجام، حتی ما شاهد بودیم که مثلا میگم عربستان سعودی رژیم صهیونیستی و مثلا بیشتر در خودش حزم کرد به یک نحوی در سیاست‌های خودش. ائتلاف منطقه‌ای اعضای خلیج فارس، یعنی 6 عضو بر حال شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، در مواردی جدی‌تر شد و شاهد بودیم که عملا تغییر رفتاری به سود منافع ملی ما کشورهای همسایه عملا رخ نداد، یا اگر هم رخ داده باشه به اندازه این رفتارها حالا وزنشون پایین بوده که عملا نمیشه گفتش که به نفع منافع ملی ما سود چندانی داشته. یه مقدار روی این موضوع میخواییم بحث بکنیم. آیا الان واقعا اصلی هستیم که در اون یک بازیگر فرامنطقه‌ای حتی میتونه به یه متحد خودش، مثلا آمریکا و عربستان رو در نظر بگیریم، آیا واقعا الان مثل شرایط قرن بیستم هستیم که آمریکا بیاد به عربستان بگه با ایران خوب بشو یا بد بشو و ریاض هم اون رو به صورت مطلق انجام بده؟ یا اینکه نه، ما یک جاهایی حتی شاهد هستیم که برخی از متحدین آمریکا برخلاف نظر اون رفتار میکنن. سیاست‌های نفتی عربستان در اوپک، حتی وزیر خارجه آمریکا هم و وزیر انرژی آمریکا هم علیه این موضوع بیانیه‌ای دوباره صادر کرد، یا موضوعات دیگه. الان چه اتفاقی توی حوزه روابط بین‌الملل و روابط بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رخ داده که ما باید اینها رو در محاسبات سیاست خارجیمون در نظر بگیریم؟
آیدی تو نکته که من مجدد فکر می‌کنم روش تأکید بکنم این هستش که من فکر می‌کنم اگر مشکلات و اختلاف‌ها، حالا اختلاف نظرها، اختلاف سیاست‌ها که بین ما و همسایگانمون، حالا در شمال، در غرب، در شرق و جنوب وجود داره، اگر حل بشه، این باعث این میشه که ببینید ما وقتی با یک سری از همسایگانمون به صورت ناگزیر و اجتناب ناپذیر اختلاف داریم،
بله،
حالا یا به صورت ایدئولوژیک یا به صورت ژئوپلیتیک یا اصلا به هر دلیلی با هم اشکال داریم،
یا اختلاف راهبردی و محاسباتی یا تاکتیکی حتی،
خب؟ دقیقاً این مسئله وجود داره که خب وقتی این مشکلات در داخل وجود داره و با همسایگانمون این مشکلات رو وجود داریم و هیچ اقدامی علیهشون برای حلشون انجام ندادیم، خب مطمئنن با بازیگران فرامنطقه‌ای هم دچار مشکل میشیم. یکی از دلایلی که من میگم تأکید میکنم رو اجماع سازی و اتحادها و ائتلافهایی که با همسایگان، حتی من خدمت شما عرض کردم با همسایگان همسایگانمون یه جایی بود میخوندم که ما حتی دیگه ایران باید سیاستهاشو تو حوزه عملگرایانه بیشتر ببره و به جای اتخاذ سیاستهای سلبی به سمت سیاستهای ایجابی بره و اینکه بیاد اون سیاست حسن همجواری رو، یعنی به این درجه از تحلیل برسه که سیاست حسن همجواری رو کنار بذاره و سیاست همسایگی رو جایگزین بکنه. و این باعث این میشه که به عنوان مثال با ترکیه ما سال 1399 یعنی تقریبا 3 سال پیش یه چیزی بالغ بر 36 میلیارد دلار تجارت خارجیمون بوده و این نشون میده که همسایگان ما نقش مؤثری دارن و ما تو این حوزه باید مشکلاتمون رو و اختلافاتمون رو حل بکنیم. اینم زمانی آقای دکتر بی‌تعارف خدمت شما عرض بکنم زمانی به این نتیجه میرسیم که سیاستمداران ما این احساس رو بکنن. ببینید این در شعار نیست، همسایگان ما یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ما هستند. ما باید برنامه ریزی لازم رو بکنیم براشون، اینکه مثلا در حوزه شرق چه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی وجود داره، چه تهدیدات و مخاطراتی وجود داره. مثلا یه زمانی بود ما در یک مجموعه بودیم راهپیمایی اربعین رو مخاطراتش رو، فرصتهاش رو، تهدیداتش رو و فرصتهاش رو اومدیم بررسی کردیم. ببینید از یک حرکت عبادی و مذهبی خب میشه برداشتهای سیاسی هم کرد، چون خود من سالها شرکت کردم، علاقمند هستم و زمانی که رفتم برای این کار از دید یک روابط بین المللی رفتم که ببینم واقعا چه فرصت‌ها، چه چالش‌ها، چه تهدیداتی وجود داره. ما باید دنبال این باشیم آی دکتر جسارتن با همسایگانمون یک سیاستی رو آی داوود اغلو داشتن زیرو پرابلم، به حد اقل به زیر صفر رساندن تنش‌ها با همسایگان. من نمیگم ایشون موفق بودند یا موفق نبودند، بالاخره تنش‌هایی هم بود، اختلاف‌هایی هم بین حتی ترکیه، امریکا و کشورهای دیگه به وجود اومد،
حتی در زمان ایشون بین ترکیه و سوریه که منجر به اون دخالت مخرب اردوغان شد.
ما باید یعنی راهکاری که ما به عنوان افرادی که حالا تو حوزه روابط بین الملل تحصیل کردیم و آکادمیک هستیم به سیاستگزارامون میتونیم پیشنهاد بدیم این هستش که بیان تو این حوزه برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشن، شناسایی بهتری رو ایجاد بکنن، بیان به صورت موردی مورد بررسی قرار بدن. یعنی این نباشه که مثلا سیاست همسایگی بله سیاست بسیار خوبی هستش و خب ما به کار گرفتیم. خب این به کار گرفتنشون کجا باید نمود داشته باشه؟
لوازم می‌خواهد داشت. بله دقیقاً همینطور هست. نکته‌ای که فقط اینجا به نظرم نباید مقبول به اصطلاح واقع بشه این هستش که خب خیلی وقتا هستش که بازیگران
بله
منجر به خلق تنش با ما میشن.
یعنی اصلا
بالاخره سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران ایجاد صلح در منطقه است، چون منطقه با ثبات به نفع منافع ماست و بنابراین سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ایران هم همین ایجاد صلح در منطقه است. بعضی از بازیگران در طول مخصوصا حالا سالهای گذشته و سالهای اخیر ما شاهد بودیم که حالا یا با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با هدف پیاده سازی منافع بازیگران غربی اومدن اقداماتی رو در منطقه صورت دادن و قطعا ما در نظام بین الملل هیچ دو بازیگر همسانی رو هم پیدا نمی کنیم. اختلافاتی با هم داریم، اشتراکاتی با هم داریم، دغدغه هایی رو داریم. بله. ممکنه این اشتراک حداقلی باشه، ممکنه حد اکثری باشه.
کاملا درست می فهمم.
نکته ای که مطابق فرمایش حضرت عالی به اصطلاح ما می خوایم اشاره بکنیم بهش به شنوندگان عزیز این هستش که هنر دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی اینه که اولا وزن هر بازیگر رو محاسبه بکنه، فرصت‌ها و تهدیداتی که در مناسبات با اونها وجود داره رو کاملا بیاد محاسبه کنه، استخراج کنه، احصا بکنه و نسبت اونها رو با منافع ملی کشور تعریف بکنه.
کاملا.
و بر اساس اینها روابط رو بر اساس همسایگی شکل بده. یعنی در اینجا به هر حال این موضوع رو کاملا اشتراک نظر داریم که اصالت دیپلماسی منطقه‌ای به شرط اینکه به درستی محقق بشه و به قول جناب عالی در فقط بحث حالا شعار نباشه و این تبدیل به یک فرمول و یک مؤلفه کلان در حوزه سیاست خارجی ما بشه، قطعا این برتری داره و تفوق داره بر دیپلماسی فرامنطقه‌ای و حتی میتواند برای ما در حوزه دیپلماسی فرامنطقه‌ای هم فرصت ساز باشه. پس اینها نافی هم دیگه نیستن، تناقضی با هم دیگه ندارن، اما تحقق دیپلماسی موفق منطقه‌ای بر اساس همسایگی، یعنی یک درجه بالاتر از حسن همجواری، قطعا باعث کسب فرصت ها برای ما در حوزه دیپلماسی فرامنطقه‌ای خواهد شد. خب خانم دکتر، بحث دومی رو که می‌خوایم حالا در نظر بگیریم، با توجه به نسبتی که بین دیپلماسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترسیم کردیم، این هستش که مقداری وارد مصادیق بشیم. در اسفند ماه، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1401، سال گذشته، سالی که اون رو پشت سر گذاشتیم، یک اتفاقی افتاد و اون بحث عادی سازی روابط ایران و عربستان سعودی با محوریت و در حقیقت واسطه‌گری چین بود.
بله.
که اخیراً هم دیداری آقای امیر عبداللهیان، وزیر محترم خارجه کشورمون، با وزیر امور خارجه عربستان فیصل بن فرهان داشتن و قرار هست طبق توافقات انجام گرفته سفارتخانه ها و کنسولگری ها بازگشایی بشه و طرفین همچنین در خصوص بازگشت به برخی از همکاری هایی که طی 7 سال گذشته عملا دیگه کاملا متوقف مونده بود هم تفاهماتی رو صورت بدن. در این مورد میخواییم صحبت بکنیم و با توجه به ضرورتی که در خصوص بحث دیپلماسی با همسایگان مطرح شد، احیای روابط ایران و عربستان سعودی رو چگونه ارزیابی میکنید و این مسئله میتونه چه تأثیری بر معادلات منطقه داشته باشه؟
آقای دکتر، عربستان به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در منطقه و یکی از بازیگرانی که تو قسمتی که با هم صحبت کردیم خدمتون عرض کردم، نقش‌آفرین در ارتباط بین ایران و سایر قدرت‌ها، حضورش بسیار مؤثر هستش از این منظر که تا مادامی که رقابت داشتن تو حوزه ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی که تکلیف مشخص، اما زمانی که این رقابت‌ها شدت گرفت و بحث تخاصم عربستان علیه ایران اتفاق افتاد، نکته حائز اهمیت این هستش که جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستش که این تضاد و تقابلی که بین عربستان و خودش به وجود اومده رو از طریق دیپلماسی حل بکنه. توی مصاحبه‌ای که وزیر امور خارجه عربستان با شرق الاوسط داشتند، خیلی تأکید کردند اگر سیاستمداران دو کشور این همت رو داشته باشند که مشکلات حل بشه، از طریق ارتباط و گفتگو این اتفاق شکل میگیره و تأکید کردند. و نکته جالبش اینجاست که تأکید کردند که به صورت این هستش که فکر نکنن این تفاهم باعث میشه تمام اختلافات اینها از بین بره، یعنی که این تفاهم در بخشی از مشکلات و اختلافاتی که بین ایران و عربستان حادث هستش قابل تسری هستش.
بله.
و چیزی که آقای دکتر در رابطه با عربستان میخوام خدمتون عرض بکنم، ما تقریبا 5 دور مذاکرات برای حل این اختلافات شکل گرفت. 4 دور در دولت آقای روحانی بودش، 1 دور در دولت آقای رئیسی بودش. نکته‌ای که در آخرین مذاکرات هم مطرح کردن
توسط شورای عالی امنیت ملی،
کاملا درسته، نکته‌ای که مطرح کردن این بودش که خواستن سطح مذاکرات رو از امنیتی و سیاسی تبدیلش بله. بکنن. و خب اینا همه قابل تأمل هستش و به نظر من تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حل این مسئله با توجه به سیاست همسایگی که برنامه‌ریزی کردن خیلی مؤثر و مفید میتونه باشه به عنوان بازیگری که الان عربستان با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیگری هم در ارتباط هستش، که این تعامل و نوع ارتباط اون باعث میشه که ایران هم در این رابطه ارتباطاتش و تعاملات اونها با ایران باز تعریف بشه و تأثیر میذاره این تفاهمی که بین ایران و عربستان سعودی شکل گرفته.
چنانچه الان هم داریم این رو مشاهده میکنیم، مثلا ما شاهد هستیم که بعد از مذاکراتی که بین ایران و عربستان سعودی انجام گرفته با بحرین، با امارات و با کشورهایی مثل حتی مصر و اینها، هم ما شاهد این هستیم که بحث روند احیای روابطمون و روند ارتقای روابطمون در هر حال داره دنبال میشه. خب به نکته مهمی اشاره شد که اتفاقا مسئولین وزارت امور خارجه ما و مسئولین شورای عالی امنیت ملی ما هم روی اون بارها صحه گذاشتن و اتفاقا بر روی اون تاکید داشتن، این که عادی سازی روابط به معنای پذیرش سیاست‌های طرف مقابل در منطقه نیست و به معنای نفی اختلافات هم نیست، بلکه به معنای مدیریت اختلافاته. خب واقعیت امر این هستش که در خیلی از سیاست‌های حتی کلان، تهران و ریاض با هم دیگه همسو و همخوان نیستند. ما شاهد هستیم قرائتی که حتی مثلا نسبت به مسئله اسلام وجود داره، یعنی از مسائلی که به هر حال جنبه فکری، فرهنگی و گفتمانی داره. خب جمهوری اسلامی ایران حامی گفتمان مقاومت هست که سلطه بازیگرانی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه رو نمیپذیره.
اصلاحاتی که آقای دکتر جسارتان تو برنامه بی سی عربستان،
بله، توسط بن سلمان،
بله، همین دقیقاً صحه کاملی هستش بر نکاتی که جناب عالی فرمایش کردین، کاملاً درسته، خیلی اصلاحاتی که داره شکل میگیره
اصلاً نسبتی با اون به هر حال مؤلفا و ثوابت دینی نداره. یا اینکه حالا از موضوعات ما دینی و اعتقادی هم عبور بکنیم، سیاست‌های راهبردی که سعودی‌ها در منطقه دارن، مناسباتی که تعریف دارن میکنن، اما با تمامی این اوصاف ما وقتی که صحبت از عادی سازی روابط میکنیم، قطعا همونطور که اشاره شده این به معنای پذیرش سیاست‌های طرف مقابل نیست، بلکه به این معنا هستش که اولا در سایه دغدغه‌ها و اشتراکاتی که ما در منطقه داریم، به عنوان مثال قطعا امنیت منطقه خلیج فارس و حوزه خلیج فارس برای ما اهمیت داره، هم برای ما هم برای عربستان، یا برخی از مخاطرات، تهدیدات و فرصت‌هایی که به یک باره وجود میاد در منطقه میتونن جوانب اتصال طرفین، یا سیاست‌های حتی نفتی ما که خیلی جاها ما شاهد بودیم که حتی از یک قرابتی با هم دیگه در برخی از موارد برخوردار بوده، تمامی این موارد میتوانند اولا به دستمایه‌ها و به یک سری اهرم‌ها در حقیقت برای هدایت این معادله تعریف بشن و تبدیل بشن، و در این حال هم اختلافاتی که وجود داره منجر به تخاصم نشه، یعنی منجر در نهایت به این بشه که این در حد یک اختلاف رویکرد و اختلاف راهبرد، به شرط اینکه با منافع ما تداخل مستقیم مخصوصا پیدا نکنه. اگر این شرط رعایت بشه قطعا اون موقع ما شاهد شکل‌گیری یک رابطه پایدار هم میتونیم باشیم. اما حالا یک سوال، چرا اینقدر مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به تحقق این رابطه دارن حساسیت نشون میدن؟ هرچند در مواضع رسمیشون خیلی جالبه، الان انگلیسی ها بعد از یک ماه راجع به این موضوع موضع گرفتن. خب انگلیسی که خودش مولد تفرقه در منطقه بوده، به عنوان یه سیاست تاریخی خیلی کهن و سیاستی که برها ریشه در تاریخ داره و تا امروز هم ما شاهدش هستیم و در آینده هم خواهیم بود بر اساس سیاست های کلانی که دستگاه امنیتی انگلیس داره. چرا انگلیسی ها بعد از یک ماه میان فقط یه استقبال ظاهری از ماجرا میکنن که معناش کاملا مشخصه؟ بله. یا اینقدر ما در آمریکا شاهد هستیم که راجع به این موضوع حتی بین سناتورهای آمریکایی داره بحث میشه، خیلی از سناتورهای جمهوری خواه این مسئله رو نشون دهنده نقطه ضعف بایدن دونستن که ایران و عربستان در منطقه به هم نزدیک شدن، اون هم با واسطه گری چین. در این مورد میخوایم توضیحاتی رو از شما بشنویم. سرکار خانم نکودن
بزرگوارین، آی دکتر، نکته‌ای که وجود داره همین همسو شدن به لحاظ برخی از سیاست‌هایی که مطرح کردیم با کشورهای همسایه باعث این نگرانی در بازیگران فرامنطقه‌ای میشه که به عنوان مثال دیگه اون بازوی نیابتی خودشون رو در منطقه از دست میدن،
یا تضعیف شده
میبینن، یا تضعیف شده
سیاست هاشو. بله بله،
این مهمترین نکته ای هستش که نگران این هستن. این تا پیش از این محورهایی که بر علیه ایران تشکیل می شد، یکی از طرفها عربستان بود یا به حمایت عربستان بود. حالا با توجه به ثروت و اهرام نفتی که دارن، هم بازیگران فرامنطقه‌ای هم بازیگران منطقه‌ای رو همراه می کردن. و این نکته باعث می شه که آقای دکتر نگران بکنه بازیگران فرامنطقه‌ای رو که این نزدیک شدن عربستان و ایران با هم دیگه، خب بالاخره دو تا قدرت تأثیرگذار در منطقه هستن، شاید نفوذ اونها رو تو منطقه غرب آسیا و بحث خلیج فارس دچار مخاطره و مشکل بکنه و با چالش مواجه بشن.
درست هست، یعنی سرکار خانم دکتر نکولر، شما هم این نظر رو یعنی دارید که یه جورایی منطقه امن،
بله،
منطقه باثبات، بله، منطقه‌ای که در اون ایران و عربستان با هم دیگه همکاری واقعی داشته باشند، به نفع منافع آمریکا و به نفع منافع حتی کشورهای اروپایی نیست؟
کاملا درست.
خب این اتفاقا مطابقت داره با سیاست‌های کلانی که آمریکا در منطقه و همچنین بازیگران اروپایی دارن. بحثی که همیشه میگن تفرقه بیانداز با حکومت کن، حالا این گزاره رو در قبال منطقه ما اینها بارها به کار گرفتن. ما اینجا بهتر است روی یک مثال عینی بحث کنیم که مثال تلخیه ولی واقعی، و اونم بحث ظهور و پیدایش داعش در منطقه بوده.
بله.
یعنی چطور اومدن استفاده کردند از اتفاقاتی که حالا رخ داده بود و اومدن یک طراحی خیلی خطرناکی رو صورت دادن آمریکا و سرویس‌های امنیتی غرب در کنار رژیم صهیونیستی و در کنار متحدینشون، بر مبنای اینکه بیان یک گروه کاملا متوحشی رو بیان مسلط بکنن به شرایط و بعدم حوزه شامات، سوریه و عراق رو تبدیل به زمین سوخته بکنن.
دقیقا.
که بعدن همون تز تجزیه رو که همون تز اشاره کردیم که سال 2006 میلادی وضع کننده اصلیش هم جالب، همین جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا و سناتور اون موقع آمریکا بود، همین فرد اومد این تز رو وضع کرد. به هر حال ما یه بازی پیچیده‌ای رو می‌بینیم که در اون قطعاً نزدیک شدن بازیگران منطقه به هم دیگه نقطه‌ای مطلوب برای آمریکا، انگلیس و دیگر بازیگران غربی نیست و به نظر هم میرسه که در آینده‌ای حتی نزدیک شاید شاهد باشیم که آمریکا و غرب توطئه‌هایی رو برای ایجاد گسست در منطقه انجام بدن. در این مورد نظرتون چی هستش؟
آقای دکتر، سناریویی که برای آینده این اتفاق میشه در نظر گرفت دقیقا همین نکته‌ای که شما اشاره کردید. یعنی این نمیشه که آمریکا بشینه و بابت این نزدیکی و همگرایی احتمالی که بین ایران و عربستان، با توجه به البته باید منتظر پایان مذاکرات بشیم و این روند اعتمادسازی که بین دو کشور اتفاق میفته شکل بگیره و بر اساس اون ببینیم که چه اتفاقهایی خواهد افتاد، ولی مطمئنن این همگرایی و نزدیکی ایران و عربستان به عنوان دو متحد دیرین در گذشته و دو بازیگر تأثیرگذار در حال حاضر نمیتونه استقبال از سمت انگلیس و یا امریکا و قدرت‌های دیگر رو داشته باشه و مطمئناً سعی میکنن که شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی منطقه رو بالاخره تغییراتی درش ایجاد بکنن و واژه خیلی عامیانش رو بخوایم آقای دکتر در نظر بگیریم، بی‌شیطنت نخواهند بود. یعنی اینکه بالاخره برنامه‌هایی رو مطمئناً در این حوزه دنبال خواهند کرد و حالا یه زمانی شکل‌گیری داعش بود، حالا میان برنامه ریزی های دیگه ای رو در این حوزه شکل میدن.
بله، اشکال و تاکتیک هاشون بالاخره
متفاوت میشه در این حوزه، ولی این نیستش که بگیم خب اونها هم از این شرایط راضی خواهند بود و به عنوان تشویق کننده عربستان ایران در این حوزه خواهند بود که چقدر خوب دو بازیگری که مؤثر هستند در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس به هم نزدیک شدن.
بله قطعا، شاید اصلا این موضوع جورایی خط قرمزشون بوده.
بله. این شاید هوشمندی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران رو میرسونه که حالا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری تو این حوزه گام برداشتن برای اینکه یک توافق یا تفاهمی رو با
خیلی
عربستان،
خیلی از محاسبات رو به هم زد در طرف مقابل.
دقیقاً. ایجاد کردش که شاید تو این اون سیاست همسایگی در این اقدامی که سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران انجام دادن میشه گفتش که تقریبا هم شکوفه زد و هم امیدوار هستیم که اتفاقات خوب در حوزه سیاست همسایگی شکل بگیره، مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل کشورهای دیگه، و ایران بتونه نقش آفرینی مؤثری به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در منطقه، یعنی این فرصت رو از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بگیره و خودش ایفای نقش بکنه به صورت مستقیم و مؤثر.
انشاءالله، یعنی این در حقیقت تبدیل بشه به یک منظومه، یعنی بله. از یک رابطه خطی که حالا میتونه بین ایران و عربستان وجود داشته باشه، بله. این تبدیل بشه به یه منظومه راهبردی که اشاره هم شد قطعا قدرت مانور و چانه‌زنی ما رو در حوزه دیپلماسی فرامنطقه‌ای هم افزایش میده. خب زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه، من فقط میخوام یک نکته‌ای هم از جناب عالی بپرسم در مورد بحث نقش آفرینی چین، یعنی موضوعی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا رو یک جورایی آشفته کرد. خب کشور چین حدوداً دو سه هفته قبل از اینکه اعلام بشه خبر توافق بین ایران و عربستان در پکن، ما شاهد بودیم که طرح 12 ماده‌ای رو برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشنهاد کرد و ناتو در جا اون رو رد کرد. چون اعلام کرد گفت از نظر ما چین صلاحیتی برای حضور در این مناقشه و واسطه‌گری نداره. یعنی براشون به شدت مهم بود که در حوزه مثلا دیپلماسی عمومی بیان کشور چین رو تبدیل بکنن به یک بازیگر متخاصمی که اساسا نسبتی با دیپلماسی نداره. اما سرکار خانم دکتر نکولر، به نظر میرسه که اینجا ما هم از ظرفیت چین به خوبی استفاده کردیم. یعنی اون تمایلی که چینی‌ها داشتن مبنی بر این که اثبات بکنن اون روی کرده دیپلماتیک و سیاسی خودشون رو، به نظر میرسه که به خوبی این فرصت از سمت ما مورد توجه قرار گرفت.
کاملا، اتفاقا میگم هوشمندی سیاستمداران ما تو این حوزه باعث شد که از چین به عنوان یک بازیگری که به صورت ظاهری شاید منتفع نباشه، اما این ثبات و صلحی که در منطقه غرب آسیا و منطقه خلیج فارس اتفاق میفته باعث این میشه که خب همه کشورها تحت تأثیر قرار بگیرن و از این اتفاقی که میفته بین ایران و عربستان تا حدودی استقبال بکنن.
بله، خیلی ممنون و متشکر. مباحث بسیار خوبی رو مطرح فرمودید سرکار خانم دکتر نکولر آزاد. خدا نگهدار.
بله، بخش علوم سیاسی رو میخوایم اجرا بکنیم. امروز اینجا من در خدمت آقای سید مجتبی جلال‌زاده هستم. آقای جلال‌زاده دانش آموخته علوم سیاسی است، نویسنده است و روزنامه‌نگار. قراره که درباره حرام سیاسی صحبت بکنیم، موضوعی که در سخنرانی اخیر رهبری مطرح شده. میخوایم این ریشه های حرام سیاسی رو مورد توجه قرار بدیم، اینکه از قبل در چه جاهایی ما از این مسئله در واقع استفاده شده، دیده شده، و اینکه چرا در چنین برهه‌ای و اساساً چرا در مسئله حجاب از این واژگان استفاده شده. امیدوارم که از گفتگویی که با آقای جلال‌زاده خواهم داشت و البته در همین پنل تخصصی در خدمت یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه خواهیم بود، آقای صبحی، و البته آقای کوشکی استاد دانشگاه لذت ببرین. در خدمت شما هستیم.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تزرعن، اهل محرمزانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب ما مبارزه با حجابه. جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگه بدونن حتما نمی کنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزامن و قاطعا بیان کردن. جزء اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حق خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن، دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده. ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و اینها کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره. با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن، انشاءالله این کار دنبال.
با بخش علوم سیاسی در واقع برنامه سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. امروز اینجا بنا داریم درباره حرام سیاسی صحبت بکنیم، واژه‌ای که در چند روز اخیر به شدت مورد توجه رسانه‌ها و اهل فن سیاست هم قرار گرفته. اینجا در استودیو در خدمت آقای سید مجتبی جلال‌زاده هستم، روزنامه‌نگار با سابقه، منتقد. آقای جلال‌زاده، شما دانش آموخته علوم سیاسی هستید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. برنامه از همین جا فکر میکنم با همین موضوع کلید بزنیم که اساساً واژه حرام سیاسی فارغ از این مقطعی که الان مطرح شده چه معنا و مفهومی در واژگان علوم سیاسی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای صادقی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و احتمالاً بینندگانی که به صورت تصویری این برنامه رو دنبال میکنم و ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب حرام سیاسی در واقع یک فعلی هست که برگرفته از فقه سیاسی و پیوند خورده با امر سیاسی هستش. موضوعی که مطرح شده در فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارگزاران نظام همین چند روز پیشتر، همین روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان مطرح میشه. خب واژه شناسی که اگه بخوایم داشته باشیم و اگر بخوایم به لحاظ ترمینولوژی یک مقداری بحث بکنیم، میتونیم به این بپردازیم.